بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام: عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان. زمانی که پای امتحان در میان باشد و امتحانی پیش بیاید، در اینجا یا مرد مورد اکرام واقع می شود یا مورد وهن قرار می گیرد. اگر چنانچه بتواند از اون امتحان سربلند بیرون بیاید، مورد اکرام قرار می گیرد و شخصیت او ترقی پیدا می کند. ولی اگر از اون امتحان سربلند بیرون نیاید، حتما مورد وهن و توهین قرار میگیرد و شخصیت او شخصیت ضعیفی خواهد بود. خب اما بحث ما، بحث فقهی ما در مورد مسئله 58، ما اصل مسئله 58 را شرح دادیم، حواشی رو شرح هم دادیم خدمت عزیزان، که خلاصه نظر صاحب عروه در مورد مسئله 58 این شد که اگر چنانچه مشتری دارای شأن پذیرفتن اقاله باشد، اقاله پذیرفته می شود و عرض کنم خدمت شما خمس هم از ربح ساقط می شود. ولی اگر چنانچه شأنیت اقاله را نداشته باشد، در اینجا اقاله او قابل پذیرش نیست و بی منفسخ نمی گردد و خمس هم ساقط نمی شود، خمس هم ساقط نمی شود. ولی اعلام ثلاثه مانند سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم آل یاسین و مرحوم محقق بروجردی یه تفصیل دیگری دادند. اون تفصیل این هست که اگر اقاله در بین سال واقع بشود، مشتری حق اقاله رو دارد، چه شأنیت اقاله رو داشته باشد چه شأنیت اقاله را نداشته باشد، فرقی نمی کند. ولی اگر نه، اقاله بعد از اتمام سال خمسی بخواهد محقق بشود، در اینجا عرض کنم خدمت شما، بله اگر بعد از اتمام سال خمسی باشد، اقاله مشتری قابل پذیرش نیست و بی منحل نمی شود، چه مشتری شأنیت اقاله را داشته باشد چه شأنیت اقاله را نداشته باشد. خب پس بنابراین اعلامی مانند اعلام ثلاثه‌ای مانند مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم محقق بروجردی و مرحوم محقق آل یاسین تفصیلی که دادند، شأنیت داشتن اقاله توسط مشتری را مطرح نکردند، برخلاف مرحوم سید یزدی که شأنیت را مطرح کرد. خب حالا ممکن است تفصیلی که این اعلام اعلام کردند بین این که در وسط سنه اقاله صورت بگیرد یا بعد از سنه خمس، سه وجه ممکن است این تفصیل داشته باشد. و هرگز در این تفصیلا شأنیت داشتن اقاله مطرح نشده است. وجه اول، خود اقاله در روایات ما دارای اهمیت زیادی است. اقاله کردن اهمیت فوق العاده زیادی دارد و روایات متعددی در اینجا وجود دارد. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در وسائل ابواب آداب تجاره باب دوم، آدرس رو دقیق خواهم گفت خدمت عزیزان، مرحوم صاحب وسائل در جلد عرض کنم خدمت شما 12، در جلد 12 ابواب آداب تجاره باب 2 روایات متعددی را ذکر می کند در باب این که اقاله عرض کنم خدمت شما مستحب است و فضیلت دارد. چون روایاتش متعدده نیازی به بررسی اسناد روایات نیست، گرچه بعضی از اعلام تصریح کردند به صحت بعضی از روایات مانند مرحوم علامه در خلاصه. من بعضی از این روایات رو میخوانم. محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن علی ابن محمد القاسانی عن علی ابن اسبات عن عبدالله ابن القاسم الجعفری عن بعض اهل بیته قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یعذن لحکیم ابن حزام فی تجارته حتی زمن له اقالت ناده. این روایات جز روایات صحاحه. مرحوم علامه در خلاصه تصریح کردند به این مطلب در صحیح بودن این روایت. میگه که پیامبر اکرم به حکیم ابن حزام اجازه تجارت نمیداد تا ضمانت میگرفت از حکیم ابن حزام اقاله نادم را، یعنی کسی که معامله‌ای را انجام داده است ولیکن پشیمان شده است. این که پشیمان شده است مستحب است شخصی که نادم هست از این بیع طرف مقابل بپذیرد. پیامبر اکرم اول تضمین می گرفت از حکیم، بعد اجازه تجارت به او می داد. روایت دوم، عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام قال ایما عبد اقال مسلما فی بیع اقاله الله اسرته یوم القیامه. امام صادق فرمود هر عبدی که اقاله کند مسلمانی را در مورد یک بیعی، خداوند اسرت و سختی او را در روز قیامت اقاله می کند و نادیده می گیرد. روایات متعدد هستند. باز روایت دیگری که از امام صادقه که امام صادق فرمود ایما مسلمن اقال مسلمن بیع ندامتن اقاله الله عز وجل اسرته یوم القیامه. خب همه این روایاتی که وجود دارد هنوز هم بیشتر روایت وجود داره. مرحوم صاحب وسائل 5 روایت را در این زمینه ذکر کرده است. این روایات همه در جلد 12 ابواب آداب تجاره صفحه 286 باب 3 احادیثش هم متعدد هستن. خب در اینجا اگر مبنای این تفصیلی را که این اعلام ثلاثه مطرح کردند این روایات باشد. عرض کنم خدمت شما دارای اشکال هست، این وجه اول اونها دارای اشکال هست. اشکالش این هست که خوب عزیزان دقت کنند تا مطلب برای اونها مشخص و روشن و واضح باشد. وجه اشکال اول بر وجه اول این است که از یک طرف ما میبینیم مقتضای کتاب و نصوص معتبره این است که مالک مال شراکت دارد به نحو بالاشاعه با صاحبان خمس، یعنی هر کس مالی دارد ربحی به وجود می آید، مالک این ربح با صاحبان خمس شریک هستند بالاشاعه، یعنی به نحو اشاعه 4/5 این ربح مال مالک هست، 1/5 اون مال اصحاب خمس هست. این از یک طرف قضیه. از طرف دوم، از طرف دیگر، کسی میتواند اقاله کند بیعی که واقع شده روی یک مالی که یا مالک باشد یا وکیل مالک باشد یا ولایت بر اون مالی که مورد معامله واقع شده است داشته باشد، و الا در غیر این سه صورت تصرف در مال غیر می شود و جایز نخواهد بود. خب در اینجا ما می بینیم که مالک مال نسبت به 1/5 اون مال نه مالک هست، نه وکیل مالک هست، نه ولایت دارد تا بخواهد اقالهی که مستحب هست طبق روایات انجام بدهد. این که روایات این همه اهمیت دادن به اقاله، این در صورتی است که یا مالک باشد یا وکیل مالک باشد یا ولایت بر اون مال داشته باشد تا بتواند اقاله کند. در حالتی که در ما نحن فی مشتری نه مالک 1/5 هست، نه وکیل مالک هست و نه ولایت بر 1/5 دارد، پس بنابراین اگر مبنای اون تفصیلی که اعلام ثلاثه گفتند در مورد مستحب بودن، در مورد روایاتی است که مستحب بودن اقاله را بیان می‌کنند و فضیلت اقاله را بیان می‌کنند، این وجه اول مورد خدشه و اشکال هست که عرض کردیم. خب پس بنابراین در اینجا وجه اول قابل پذیرش نشد، اما وجه دوم تفصیلی که اعلام ثلاثه داده اند و شأنیت مد نظر اونها نبوده است، وجه دوم این است که معونه همان ما یحتاج انسان خودش و اهل عیالش است. از طرف دیگر ما یحتاج انسان و اهل عیال انسان اعم از امور مادی و معنوی است. معونه که همون ما یحتاج انسان هست، اون ما یحتاج اعم از امور مادی و معنوی است. خب از جمله ما یحتاج معنوی انسان همین واجبات و مستحبات هستند که یکی از اون مستحبات اقاله کردن هست. اقاله کردن هست. در نتیجه اقاله مشتری که ما یحتاج معنوی اوست جزء معونه محسوب می شود، چون جزء معون محسوب می شود، اقاله او قابل پذیرش است و پذیرفته می شود و داخل در مستثنا، عرض کنم خدمت شما، داخل در مستثنای مستقل روایات و ادله خمس می شود. اون مستثنای مستقل چی؟ الخمس و بعد المعونه هست. لذا اقاله جزء مستحبات است، مستحبات هم جزء ما یحتاج انسان است که داخل در معونه می شود و الخمس و بعد المعونه که مستثنای مستقل هست نسبت به ادله خمس، در اینجا خمس بعد المعونه است. خب اقاله هم داخل در معونه می شود، در نتیجه خمس به اون تعلق نمی گیرد. اگر این وجه دوم رو در نظر بگیریم، تفصیلی که مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم محقق آلیاسین و مرحوم محقق بروجردی دادن، این تفصیل ها کاملا تفصیل درستی است. حالا یه مقداری برای این که ببینیم در نزد خواص و فقها معونه به چه معنا هست، خوب از عبارت شیخ اعظم انصاری را در کتاب الخمسش بخوانیم. قال الشیخ الانصاری فی خمسه: و ظاهر ان المراد بالمعونه ما يحتاج اليه الشخص في اقامه نظام معاده و معاشه. مرحوم شیخ میفرماید ظاهر است که مراد به معونه ما يحتاج شخص انسان هست در اقامه کردن نظام معادش و امورات معنویش و معاشه و زندگی مادیش، ولو علا وجه تکمیل، ولی اینکه بخواد تکمیل کند، عرض کنم خدمت شما، ما یحتاجش را، ما یحتاج معنوی و مادیش را. البته الغیر الخارج عن المتعارف به نسبت الى مثله، منتا تکمیل بکند باید خارج از متعارف نسبت به شخص نباشه. من حیث الى مثله یعنی چی؟ من حیث الغنا و شرف، مثل غنی بودن، شریف بودن. خب این بخواد تکمیل بکند معانی خودش رو، اشکالی ندارد. مثال میزند: فمثل ضیافات، ادکم ضیافت بده به مردم، ولهبات هبه بده به مردم، من ما یتعلق به دنیا، اینها مهمانی دادنها، هبه دادنها، اینا مربوط به تکمیل ما یحتاج انسانه و از امور است که مربوط دنیاست. و مثل زیارات و صدقات و الاحسانات داخلون فی المعونه، اینا داخل در معونه هم هستن، به شرط عدم خروج ذالکه ان متعارف امثاله، به شرط این که خارج از مقدار متعارف در امثال این شخص نگرده. پس ملازم می فرماید که مرحوم شیخ معونه را مایحتاج می گیرد و مایحتاج هم اعم از امور مادی و امور معنوی است. کتاب الخمس شیخ انصاری صفحه 92. خب و از طرف دیگر، پس بنابراین از نظر عرف خاص، یعنی نظر فقها که ما عبارت شیخ انصاری رو در اینجا خوندیم، معلوم شد که از نظر عرف خاص معونه هم شامل مایحتاج دنیوی می شود و هم شامل مایحتاج معنوی می شود. معنوی همون واجبات و مستحبات هستند. از طرف دیگر شأنیت داشتن در واجبات و مستحبات مطرح نیست، معنا ندارد اصلا. چرا؟ چون عمل واجب و یا عمل مستحبی بر همه واجب است، چه اونی که شأنیت و جایگاه خاصی دارد چه اونی که شأنیت و جایگاه خاصی نداشته باشد، فرقی نمی کند. خب اگر ما وجه دوم را برای تفصیل اعلام ثلاثه در نظر بگیریم، می تواند تفصیل اعلام ثلاثه برهانی بشود. خیلی خوب، اما باید اینجا ما دقت لازم را بنماییم. دقت این است که وجه دوم نیز مثل وجه اول دچار اشکال هست، اشکال داره. اشکال این است که اطلاقات شرعیه در باب تشخیص موضوعات، این به عرف عام واگذار شده است نه به عرف خاص. چون برای تشخیص موضوعات شرعی ملاک عرف عام هست نه عرف خاص، حالا باید ببینیم که عرف عام در باب موضوعی به نام معونه چیست. یکی از موضوعاتی که در خمس مطرح است، روایات در مورد اون وارد شده است مثل الخمس و بعد المعونه، باید ببینیم که معونه از نظر عرف عام چیست. خب ما ابتدا به کتاب‌های لغت مراجعه می‌کنیم. وقتی ما به کتاب‌های لغت مراجعه می‌کنیم، مانند جوهری، لسان العرب، تاج العروس، امثال اینها، می‌بینیم اولا خود واژه معونه را به صورت مؤنث در تمام جاها ذکر کردند و اون را به معنای قوت و رزق معنا کردند. البته جوهری به غیر از قوت و رزق معونه را به تعب هم معنا کردند. علت این که به تعب جوهری معنا کرده است این است که تحصیل قوت و رزق برای خود و عیال، این قطعا با تعب و سختی است. چون با تعب و سختی است، از این جهت تعب رو بر معونه هم اطلاق کردن. بنابراین باید در اینجا بگیم که از نظر لغویین و کتابهای لغت، معونه به معنای قوت و رزق هست، گرچه به او تعب هم گفته می شود. علتش رو هم بیان کردیم خدمت عزیزان. حالا در اینجا ما یک مقدمه اصولی به این معنای لغوی باید اضافه کنیم، یعنی یک مطلب اصولی را باید به این مطلب لغوی اضافه کنیم، و اینه که در علم اصول جایگاه و شأن لغوی تعریف شده است و مشخص و معین شده است، و اون این است که لغوی از نظر علم اصول، لغوی فقط جایگاهش بیان موارد استعمال اهل لسان هست. یعنی اهل لسان را در مورد فلان واژه و کلمه بیان بکند. وظیفه لغوی بیان کردن معنای حقیقی نیست، کما اینکه اکثر کتابهای لغت وقتی ما مراجعه میکنیم و آنها را بررسی میکنیم، میبینیم که معانی فراوانی برای یک کلمه گفته. اینا همشون بیان موارد استعمال اهل لسان هست. گاهی اوقات بعضی از کتاب‌های لغت مثل اساس اللغه غیر از موارد استعمال معنای حقیقی را هم بیان کردن. ولی خب از نظر علم اصول شأن و جایگاه لغوی فقط بیان موارد استعمال اهل لغت اهل لسان هست در مورد یک واژه. حالا با توجه به این مقدمه اصولی که گفتیم باید بگیم که لغویین معانه را به معنای مایحتاج گرفتند، به معنای قوت و رزق گرفتند، به معنای قوت و رزق گرفتند، نه به معنای مایحتاج. تکرار میکنم، لغویین معانه را به معنای قوت و رزق برای خود و اهل عیال گرفتند و از نظر علم اصول همونطور که گفتیم جایگاه لغوی فقط بیان موارد استعمال هست. در اینجا اگر بخواهیم جمع کنیم بین این مقدمه اصولی و بین نظر لغوی، باید بگیم که روایات معونه را به اهل لسان القا کرده است، به اهل لسان القا کرده. خب در اینجا مستحبات مربوط به آخرت می شود، کما اینکه واجبات هم مربوط به آخرت می شود. در اینجا اطلاق معونه از نظر عرف عام اهل لسان یا معونه بر مستحبات که امر اخروی صادق نیست از نظر عرف عام، یا حداقل مشکوک و صدق است، یا حداقل مشکوک و صدق. بنابراین باید ما بگیم که معونه انصراف دارد به اونی که عرف عام میگوید. عرف عام را هم لغویین گفتند که لغوی گفت از معونه به معنای قوت و رزق هست که مربوط عمره، عرض کنم خدمت شما، بله دنیوی. حالا چرا میگوییم ما عرف عام معونه را به معنای قوت و رزق دنیوی میگوید نه آخروی؟ به خاطر اینکه عرف عام اونی که بهش توجه دارد و همیشه ذهنش در مورد اون متوجه است و کار میکند، اینه که مقدار حوائج و ما یحتاج و قوت و رزق را مربوط به امور دنیوی می داند نسبت به ما یحتاج معاد و امور معنوی و واجبات و مستحبات اصلا توجهی به اینها ندارد. بنابراین قوت و رزق معنوی و معادی و قوت نفس را عرف توجهی ندارد. وقتی که عرف توجهی نداشت، واجبات و مستحبات را قوت و رزق نمی‌بیند. وقتی واجبات و مستحبات را قوت ندید، اون معنایی که می‌کند برای معانه به معنی قوت و رزق، منظور همون قوت و رزق مادی است. بله اونی که توجه دارد و قوت و رزق را اعم از مادی و معنوی میپندارد و میفهمد، اون عرف خاص است که فقها باشند. فقها میگویند از جمله قوتها و رزقها واجبات و مستحبات هستند. واجبات و مستحبات قوت و رزق نفس هستند. در اینجا این عرف خاص هست که این رو میفهمد. عرف عام قوت معنوی و قوت نفس را که واجبات و مستحبات و امثال اینا باشند نمیفهمد، متوجه نیست. و از طرف دیگر تشخیص معون به معنای قوت و رزق واگذار شده از به عرف عام که توضیح دادیم، واگذار به عرف خاص نشده. خب در اینجا اگر ما این رو بپذیریم که معنا کردن معونه وابسته شد به عرف عام، عرف عام هم میگه قوت و رزق مادی، در نتیجه معونه شامل مستحبات نمی شود. یکی از مستحبات هم که اقاله است، معونه شاملش نمی شود. وقتی معونه شاملش نشد، اقاله داخل در معونه حساب نمی شود. وقتی داخل در معونه حساب نشد، در اینجا اقاله او پذیرفتنی نیست و خمس هم ساقط نمی شود. لذا وجه دوم گرفتار این اشکال هست. حالا ما بر فرض که این اشکال رو نپذیریم، اشکال دیگه رو مطرح میکنیم بر وجه دوم، و اون این هست که ادله خمس میگویند خمس به ارباح و فوائد تعلق میگیرد. روایات فراوانی در این زمینه در سال گذشته خوندیم. این ادله خمس دارای یک مخصص منفصل هستند به نام الخمس و بعد المعونه. الخمس و بعد المعونه باز تو روایات متعددی هست که سال گذشته عرض کنم این رو خوندیم و ثابت کردیم که خمس بعد از معونه است، که مرحوم صاحب وسائل در جلد ششم کتاب الخمس این روایات را زیاد آورده است. حالا در اینجا حداقل باید بگیم این مخصص منفصل مجمل هست، یعنی معونه نسبت به قوت دنیوی قدر متیقن هست، ولی که شامل قوت و ما یحتاج معنوی باشد مثل مستحبات، این مشکوکه، حداقل مشکوک است. در نتیجه شمول معونه نسبت به مستحبات و وظائف شرعی مشکوک می شود. خب وقت امرش دائر است این که معونه آیا شامل عقل می شود که قدر متیقن هست که همون قوت و مایحتاج مادی، یا نه اکثر هم دارد، اعم هم هست، شاعم از قوت مادی و مایحتاج مادی و قوت و مایحتاج معنوی و معادی است. در نتیجه عرض کنم خدمت شما، معونه امرش دائر از بین عقل که قدر متیقن هست که همون مایحتاج و قوت مادی است، و اکثر هست که قوت و مایحتاج معنوی است که واجبات و مستحبات باشد. در اینجا ادله خمس نسبت به قدر متیقن تخصیص می‌خورد که معونه مادی باید از رعب جدا بشود، اگر از رعب چیزی مد خمس دارد، چون الخمس و بعد المعونه. ولی نسبت به اکثر که مایحتاج معنوی باشد که مستحبات را در بر بگیرد، در اینجا چون مشکوک هست ادله خمس محکم هست. و ادله خمس میگوید در موارد قوت های مشکوک عرض کنم خمس دارد، ربح خمس دارد، در نتیجه اون اقاله ای را که مستحب است و مشتری انجام میدهد مشمول الخمس و بعد المعونه که مستثنای منفصل هست نمی شود و ادله خمس محکم هست. وقتی ادله خمس محکم شد در اینجا ولو اقاله بکند اقالش پذیرفتنی نیست و خمس شامل ربح می شود و باید خمس آن پرداخت بشود. فتلخص مما ذکرنا، که تا اینجا ما دو تا دلیل برای تفصیل اعلام ثلاثه اسد ابوالحسن اصفهانی، محقق عالی یاسین، محقق بروجردی بیان کردیم. تفصیل اول، وجه اول گرفتار یک اشکال بود، وجه دوم گرفتار دو اشکال بود. حالا وجه سوم را میذاریم برای جلسه آینده انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.